أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. زندگی حضرت رو به 5 دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی، دوره بعثت پیامبر اکرم، دوره هجرت پیامبر و دوره سکوت و دوره حکومت. عرض کردیم دوره حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام بیش از ادوار دیگر زندگی حضرت مورد نیاز جامعه کنونی فرهنگی سیاسی ما هست، چون ما حکومتی در این کشور شکل داده ایم. شما مردم حکومتی را شکل داده اید که افتخار این حکومت این است که رهرو راه امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه. در این عرصه نظام اداری حکومت مولا را مورد بحث قرار دادیم، آنگاه وارد نظام فرهنگی حکومت مولا علی علیه السلام شدیم. در این عرصه عرض کردیم سیاست گذاری های کلی مولا علی علیه السلام در این عرصه اموری بود، گرچه نگذاشتند امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که به اون اهداف والای خودش برسه. از آغازین روزهای حکومت حضرت، حضرت را درگیر جنگ کردند و تا پایان عمر مبارکش هم گرفتار جنگ بود. دارد که اوائل هفته بود امیرالمؤمنین خطبه‌ای خواند و مردم را دعوت به جهاد کرد و چند لشگر و تیپ تشکیل داد. یک لشگر به فرماندهی سید الشهدا، یک لشگر به فرماندهی قیس و تیپ‌ها و گردان‌هایی را تشکیل داد امیرالمؤمنین برای نبرد با معاویه. راوی می‌گوید که امیرالمؤمنین خطبه‌ای خواند، خطبه‌ای از دل برآمده و دل مولا هم بسیار پر بود. لکن چهارشنبه همون هفته بود که ضربت اشق الاولین والآخرین بر فرق امیرالمؤمنین آمد و لشکر و نیروها همش پراکنده شدند. تعبیر راوی این است که ما مثل گله‌ای شدیم که چوپانش رو از دست داد. مقصود آن است که نگذاشتند امیرالمؤمنین سیاست گذاری هاش رو در عرصه های مختلف از جمله در عرصه فرهنگی اجرا کنه. اما همین مقداری که شد و امکانش بود امیرالمؤمنین در حد توانش عمل کرد. از جمله در عرصه فرهنگی امیرالمؤمنین در این عرصه با تملق مبارزه کرد. تملق را بیماری نامید و وقتی که از حضرت تعریف می کردن امیرالمؤمنین تحویل نمی گرفت. در این رابطه و در رابطه با این سیاست مباحثی محضرتون عرض شد. خلاصه سخن این است که یک جامعه زنده، یک جامعه پویا، در این جامعه هم بایستی تشویق سازنده باشه، هم بایستی نقد سازنده باشه. لکن در رابطه با نقد سازنده نکاتی بسیار مهم هست. نکته اول این است که باید حکومت زمینه نقد سازنده را فراهم کنه، یعنی فضایی را بسازد که منتقدان نترسند از انتقاد کردن. این یک. دو، باید انتقاد کنندگان انتقادشون سازنده باشه، تخریبی نباشه. تلاش کنند که نقد به معنای واقعی باشه، نقاد در گذشته که پولها به سبک کنونی نبود که به صورت اسکناس و به صورتهای استاندارد باشه، سابقا ارزش پول به اندازه طلا و نقره ای بود که در هر سکه‌ای به کار می رفت. تو این شرایط عده‌ای پیدا می شدن، کلک می زدن، مس می گذاشتن، طلا جا می زدن، به جای نقره یه چیز بدلی دیگر جا می زدن. در این شرایط کسانی پیدا شدن به نام نقاد، سکه شناس بودن، سکه رو دست می گرفتن، می شناختن چقدر طلا هست، چقدر توش ناخالصی هست، چقدر نقره هست، چقدر توش غیر نقره هست. بر این اساس اصلا در روح کلمه نقد این هست که هم بایستی خوبی ها رو دید، هم بایستی بدی ها رو دید. بایستی خوبی ها رو دید و تشویق کرد و بدی ها رو مورد نقد قرار داد و راه حل عرضه کرد که راه حل چیست. نکته سومی هم که در اینجا هست این است که فاصله فراوانی است بین نقد و حتاکی، بین نقد و تخریب. این سه موضوع را به یاری خداوند در این برنامه دنبال خواهیم کرد. اما موضوع اول این که حکومت باید زمینه نقد رو فراهم کنه، یعنی به گونه ای رفتار کند که انتقادگران دلسوز از نقد نترسند. امیر مؤمنان علی علیه السلام این چنین رفتار کرد و قبل از امیرالمؤمنین هم پیامبر گرامی اسلام این چنین رفتار کرد. دارد که در جنگ حنین پیامبر اکرم سهمی از غنایم رو به اقتضای مصلحت به نو مسلمان ها اختصاص داد. سعد ابن عباده و جمعی از انصار که از پیش قدمان و مجاهدان بودند اعتراض کردند که چرا این نو مسلمان ها رو بر ما ترجیح دادی. پیامبر اکرم برخورد تند با اینها نکرد، بلکه احترام گذاشت به نقد اینها. فرمود که همگی معترضین در یک جا گرد بیان. اونگاه پیامبر اکرم با بیانی شیوا و دلنشین اونها رو به موجبات این تبعیض واقف کرد و به گونه ای تبیین کرد که اینها فهمیدن برداشتشون اشتباه بوده. فرمود که اونها تازه مسلمون شدن، دل خوشند به این متاع دنیا، دل خوشند به این که چند تا شتر با خودشون ببرن، چند تا اسب با خودشون ببرن، بگذار به همین دل خوش باشن. غنیمت اونها اسب و شتر هست، غنیمت شما پیغمبره، کدوم غنیمت قیمتی تره؟ همشون اشک ریختن و گفتند یا رسول الله ما افتخار میکنیم که شما با ما باشید و عذرخواهی کردند. حتی پیامبر اکرم در این ماجرا تندی بیادبانه را هم تحمل کرد. مردی از قبیله بنی تمیم به نام حرقوس بن زهیر که بعدها از سردمداران خوارج شد اعتراض کرد و با لحن بیادبانه ای گفت که با عدالت رفتار کن. این لحن بیادبانه برخی را برآشفت، از جمله دارد که عمر ابن خطاب بلند شد گفت یا رسول الله اجازه بدید که من گردن این آدم بیادب رو بزنم. پیامبر او را منعش کرد، فرمود او را به حال خودش بگذارید و رو به سوی حرقوس کرد و با خونسردی فرمود وی حک الم اعدل فمن یعدل، اگر من عادل نباشم چه کسی میخواد عادل باشه. در ماجراهای دیگر هم ما این نمونه ها رو داریم که پیامبر بزرگ اسلام اجازه نقد میداد و این در حالی است که ما معتقدیم اعتقاد ما هم اعتقاد حق هست که پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین معصومند، اشتباهی خطایی از اول عمر تا آخر عمر در زندگیشون نیست. این یک نمونه در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
نیستلی ظلمت ره را سراج، ظلمت ره را سراج، کیستلی کیستلی بر سر افلاک تاج، کیستلی
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 علی،
ظلمت ره را سراج، ظلمت ره را سراج،
ظلمت ره را سراج.
و اما دو نمونه بسیار زیبا در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با تحمل و نقد پذیری. این نمونه ای که میخوانم در بهار الانوار چاپ جدید جلد 10 صفحه 126 کتاب الاحتجاج دارد که ان قوما حضروا عند امیر المؤمنین علیه السلام و هو یخطب بالکوفه. امیر المؤمنین بالای منبر بود، عده‌ای وارد مجلس شدند تا منبر مولا نشستند. امیرالمؤمنین بالا منبر فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، تا در جمع شما هستم از من بپرسید، فانا لا اسأل عن شیء دون العرش الا عجبت فیه، هر سؤالی که شما داشته باشید دون عرش، غیر از عرش که اختصاصی خداوند هست، من جواب میدم. لا یقولها بعدی الا مدعی او کذاب مفتر، فرمود بعد از من هیچ کس نمیتواند این سخن را بگوید، هر کس که بگوید کذاب است و مفتری. فقام الیه رجل من جنب مجلسه و فی عنقه کتاب کالمصحف و هو رجل آدم ضرب طوال جعد الشر کأنه من یهود العرب. یک مردی که موهای بلندی داشت و در گردنش کتابی بود و به نظر می رسید که از عربهای یهود باشه، فقال رافعا صوته لعلی، یا ایها المدعی لما لا یعلم والمتقدم لما لا یفهم انا سائلك فعجب. خیلی جمله بی‌ادبانه ای گفت، گفت که شما ادعایی میکنی که نمیدانی و خود را در جایگاهی قرار میدهی که در اون جایگاه نیستی، مردی من سوال دارم جواب بده. خیلی لحن بی‌ادبانه ای بود. قال فوثب الیه اصحابه و شیعته من کل ناحیه و همو به. اصحاب امیرالمؤمنین شیعیان مولا از هر ناحیه ای بلند شدند تا این مرد بی‌ادب را ادبش کنند. فنهرهم علی علیه السلام، فریاد زد امیرالمؤمنین که کاری به کارش نداشته باشید. و قال دعوه ولا تعجلوه، رهایش کنید، عجله نکنید. فان العجل والتیش لا یقوم بهی حجج الله ولا به اعجال سائل تظهر براهین الله تعالی. فرمود که بدانید که با عجله و با تندی حجتهای خداوند بر مسند نمی نشیند و با به عجله انداختن سائل، کسی که پرسشی دارد، براهین الهی روشن نمی شه. عجله نکنید. او به من جمله ای گفته، من پاسخش رو بدم. ثم التفت الى السائل فقال سل بكل لسانك و مبلغ علمك اجبك ان شاء الله تعالی، هر چه میخواهی بپرس، به یاری خداوند جوابت خواهم داد. به علم لا تختلج فیه شکوک، روشن و واضح جوابت میدم. ولا تهیجه دنس و ریب زیق، به گونه ای جواب میدم که هیچ شبهه‌ای درش باقی نمانه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اون یهودی شروع کرد به سوال کردن و پیوسته تند و تند امیر المؤمنین جواب داد. فحرک الرجل رأسه و انشأ یقول، همون که آنچنان به مولا اهانت کرد شعر سرود در رابطه با مولا علی. انت اهل العلم یا هاد الهدا، تجلو من الشک القیاهی با. علی جان تو اهل علمی، راست گفتی که سلونی قبل ان تفقدونی فقط مال توست. لله در العلم من صاحب یطلب انسانا و مطلوبا، آفرین بر این علم که دنبال انسان میگردد و دنبال مطلوب میگردد. امیر المؤمنین این چنین برخورد میکند با یک کسی که شبهه داره، با یک کسی که سوال داره، ولو باید با ادبانه سوال میکرد نه بی ادبانه. اما یاد داد امیر المؤمنین که آدم داریم تا آدم. یه مرتبه از کسانی هستن که بیادبی خلق و خوی اونهاست، بیادبی تشکیلاتی نیست، تخریب نیست. امیر المؤمنین این چنین تحمل میکنه. نمونه دومی را محضرتون بخوانم از یکی از یاران بسیار خوب امیر المؤمنین، مالک اشتر را همه شما میشناسید. مالک اشتر از گلهای یاران امیر المؤمنین، مطیع محض مولا علی، همراه مولا علی، چهره‌ای که امیر المؤمنین این مدال رو به او میدهد که مالک با من آنچنان بود که من با پیامبر بودم. در نامه 13 نهج البلاغه وقتی مالک رو به فرماندهی منصوب میکنه، به فرماندهان جزء اونجا میفرماید فاسمع له و اطیعا و جعلاه درعا و مجنا فانه ممن لا یخاف وهنه، آدم محکمی است. ولا سقطته، آدمی نیست که بتونن زمینش بزنن. ولا بطئه اما الاسراء الیه احزم، مدیر است، مدبر است. اونجا که جای سرعت، اونجا که جای اقدام، اقدام میکنه. ولا اسراءه الی ما البطئ عنه امثل، اونجا که جای درنگ تأمل میکنه. امیرالمؤمنین این چنین مالک اشتر رو میستاید. در خوبی مالک، در عدالت مالک، در وثاقت مالک جای تردیدی نیست. مالک بزرگی است که شهید راه ولای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب شد. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 15 صفحه 98 این تیکه تاریخی رو نقل میکنه که این مالک با این عظمتش یه موردی انتقاد به نظرش رسید و صریحا انتقاد کرد. وقد روی انه قال لما ولا علی علیه السلام بن العباس علی الحجاز والیمن والعراق فلماذا قتلنا الشیخ بالامس. مالک اشتر دید که بچه های عباس در حکومت مولا استاندار شدند. یکی استاندار حجاز هست، قسم ابن عباس، یکی استاندار یمن هست، عبید الله ابن عباس، یکی استاندار عراق هست، عبدالله ابن عباس. مالک اشتر گفت هر جا میریم بچه های عباس هستند و توهم کرد انگیزه مولا علی از نسب اینها به خاطر اینکه اینها اقوام مولا هستند، با اینکه این توهمش خطا بود، اما گفت که اگر قرار باشه پای خیش و قوم بازی باشه ما نیستیم، اگر قرار باشد که خیش و قوم بازی رو تحمل می کردیم پس چرا عثمانو کشتیمش؟ انتقادی به این تندی از امیرالمؤمنین کرد. و ان علی علیه السلام لما بلغته هذه الکلمه احذره و لاطفه و اعتذر الیه. تحمل را ببینید، عظمت را ببینید، کرامت را ببینید. این کلام به گوش مولا رسید، مولا احضارش کرد و لاطفه، یعنی اگر کسی احساس کردید دلسوز شماست، همراه شماست، اگر یه انتقادی کرده ولو اشتباه، راهش طرد نیست، راهش تنبیه نیست، راهش توبیخ نیست. و لاطفهو، امیرالمؤمنین او را مورد مهر و محبت ویژه‌اش قرار داد. و اعتذر الی، شبه پیدا شده برای مالک اشتر، شبه ویروسه. خب برای درمان باید ویروس زدائی کرد، ویروس شبه را از جان مالک زدود. امیرالمؤمنین نشوند مالک اشتر را با لحنی سراسر مهر، فرمود مالک فهل ولیت حسنا او حسینا او احدا من ولد جعفر اخی. این که میگه علی خیش و قوم بازی میکنه، اگه قرار بود من خیش و قوم هامو ترجیح میدادم باید اول حسن رو جایی منصوب میکردم، حسین را جایی منصوب می کردم که لایق ترینند، بچه های برادرم جعفر را پستی بهشون می دادم. برادر مولا علی علیه السلام جعفر طیار هست که در جنگ موته به شهادت رسیده. مالک، پستی به بچه های جعفر دادم، او عقیلن او واحدن من ولده، پستی به بچه های عقیل دادم، اگر قرار بود که برای من محور خیش و قومی باشه، خوب اینا که به من نزدیکترن، حسن و حسین که به من نزدیکتره، بچه های جعفر بچه های شهیدن به من نزدیکترن، که بچه های عقیل که به من نزدیکترن، ولی پستی به اینها ندادم. میگی چرا بچه های عباس رو پست بهشون دادم؟ و انما ولیت و ولد عمی عباس لأنی سمعت العباس یطلب من رسول الله الامارت مرارن. من شنیدم از پیامبر که عباس بارها از پیامبر تقاضا کرد یه پستی بهش بده. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ام ان الامارت ان طلبتها وکلت الیها. اگر دنبال پست باشی خدا کمکت نمی کنه. و ان طلبت که اعنت علیها، اما اگر پست آمد سراغت، مسئولیت آمد سراغت، خدا هم کمک می کنه. و رأیت بنیه فی ایام عمر و عثمان یجدون فی انفسهم اذ ولا غیرهم من ابناء الطلقاء ولم یول احدا منهم. من دیدم اینا آدم های با ارزه‌ای هستند و بی دلیل در حکومت‌های گذشته به اینها ظلم شده. من خواستم به این طریق اولا از اونها دلجویی کرده باشم، ثانیاً خواستم از توان اجرایی اینها در حکومتم استفاده کنم. بعد فرمود اگر من ببینم غیر اینها کسی هست که از اینها لایق‌تر هست، اونا را نصب می‌کنم. فعتنی به، مالک اشتر همین الان معرفی کن چند تا آدمی که لیاقت اینها رو داشته باشند، من اونها رو نصب میکنم. فخرج الاشتر و قد ظالما فی نفسه. مالک اشتر در حالی که تمام شبهه از جانش زدوده شده بود از نزد مولا علی علیه السلام رفت. بنابراین آنچه که در عرصه سیاست گذاری های فرهنگی مهم هست این است که در سیاست گذاری فرهنگی یک، به تملق نباید میدان داد، دو، باید نقد سازنده را تجلیل کرد، فضا رو فراهم کرد برای اینکه اگر کسی نقدی دارد بیان کنه. لکن این فضا مطلق نیست. این گونه نیست که هر کس به بهانه نقد بیاد اساس حکومت رو متزلزل کنه. به فضل خداوند این بحث رو در برنامه آینده مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.